با تشکر از دکتر سروش که مثل همیشه سخنان مفیدی را ایراد کردن و البته پیرامون موضوعی که خودشون هم فرمودن بسیار موضوع و حال ویژگی حکومت فرادینی و سکولاریسم بحث مفصلی هست و ابعاد گوناگونی داره و امیدواریم به هر حال این سلسله جلساتی که امروز تقریبا جلسه آخرش رو در از فتح بابی در این راستا بود و انشاءالله بشن با مشارکت دیگر اندیشمندان و صاحب نظران بشه و اهل حق مطلب ادا بشه. حالا وارد بخش پرسش پاسخ بشیم. دوستان فقط باز من تذکرات همیشگی رو میگم که حتما سوال بکنن، سوالات در چهارچوب باشه و حتی المقدور کوتاه‌تر تا همه بتونن بالاخره از این بخش استفاده بکنن. دوستانی که موافق هستن دستاشون رو برن بالا، بخوام سوال بکنن. آقای اقتداری رو تنش خدا بلندتر این آقای اقتداری سوالشون پیرامون نامه هست که 5 نفر از اندیشمندان دیگر جمعه آقای دکتر سروش امضا کردن. سوالشون هستش که به هر روایتی رو آقای مهاجرانی از این نامه داشتن که این نامه بر اساس پارامترهای هویتی بوده، عنوان گروهی از به حال افراد مذهبی این رو دادن و دیگران صحبتی داشتن که آقای مهندس موسوی مطالبات حداقلی رو گفتن و در از انگیزه این نامه این بوده که مطالبات بهینه عنوان بشه در مورد جنبش سبز. و سوالشون بود که به هر روایت آقای دکتر سروش مانع کرد امضا کنندگان این نامه چی هست؟
حالا من هم به صورت حداقلی جواب میدم. البته این در اون نامه مخصوصا در عنوانش کلمه بهینه رو به کار بردیم که معناش این است که نه ماکسیموم نه مینیموم، بلکه اپتیموم، یعنی اون حد وسط رو قرار گرفته، در بر گرفته و بهینه است. دیگران البته ترجیح دادن که کلمه حداقل رو به کار ببرن، باری چون مطالبات حد اکثر نداره، همینطور میشه اضافه کرد و حقوق بشر هیچ سقفی نداره. ما اونچه که فعلا میتوان خواستار شد در اونجا آوردیم و قبل از این هم که نامه آقای موسوی بیرون بیاد ما این رو نوشته بودیم و روش کار میکردیم، ولی به بی خبر از این که ایشان هم مشغول تحییه اون پیشنویس هستن و علایه حال وقتی اونها منتشر شد ما دیدیم منافاتی با اونچه که ما نوشته ایم نداریم. به هر حال درک عمومی همه ما جنرد اون 5 نفر این بود که جنبش سبز تا کنون حرکات بسیاری کرده، اما به لحاظ تئوری و به لحاظ مدون بودن خواسته هاش به نقصان هایی داره. بهتر است که این خواسته ها مدون بشه، معلوم باشه که به دنبال چیست و چه تحولاتی رو در این مرحله خاص داره که در جامعه ما و در سیاست ما تحقق بپذیره تا برسیم به خواسته های بعدی. علل خصوص که روز عاشورا کسانی هم پیوستن به پاره از حرکات ناروا همون رو آلودن و آمیختن که به احتمال قوی عوامل خود حکومت بودن و میخواستن که این جنبش پاکیزه رو آلوده بکنن. همه اینها اقتضا میکرد که یک بیانیه تهیه بشه و در حد وسط و به اندازه‌ای که دیدگاه ما اجازه میده اینها معرفی بشه. حالا دیگه این بستگی به دنباله کار داره که این مجموعه، این بیانیه و بیانیه های دیگری که احتمالاً صادر خواهد شد چه جایگاهی پیدا کنه و اون جایگاه هست که نام این مجموعه رو هم معین خواهد کرد. من الان پرهیز میکنم از اینکه هیچ عنوانی به او بدهم، هم از اتاق فکر یا هر چیز دیگری. بهتر است که نامش رو خودش با خودش بیاورد، یعنی پس از اینکه متولد شد و بالغ و کامل شد.
آیا اسلام اون
عقب بوده؟ این که اولا اسلام بیشتر از این که شباهت به مسیحیت داشته باشه به یهودیت شباهت داره و بعد هم این از لحاظ سلیمی این ادیان رو نمیاد با هم مقایسه کرد. مقایسه معلومی نیست که نتیجه خیلی روشنی در اختیار ما قرار بده. این که اسلام 300 سال بعد از مسیحیت آمده نیومده اینها نکته چندان زیادی رو اثبات نمی کنه، روشن نمی کنه. اما این که در اسلام خشونتی که هست در جاهای دیگه نیست، ببینید من عرض کردم براتون هر جا که شما دایره دیانت رو با دایره انسانیت یکی بگیرید خشونت تولید میشه. اصلا هر جا که هر چیزی رو دایرش رو با دایره انسانیت یکی بگیرید، این نقطه ایست که در حال پس در برش فکر کنید جا داره. الان هم کیا اسلام رو با خشونت واقعا تصدیق کنید؟ یه اقلیتی که اسمشون القاعده است و یه تعدادی آدم و مزدور در اختیار دارن، منطقه خب تخریب همیشه آسان‌تر از ساختن از صدایی در آدم بپا کردن و حرکت اینها رو ما به پای همه تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی بنویسیم واقعا خلاف انصافه. اکثریت مسلمان ها، اکثریت علمای مسلمان، غیر علمای مسلمان، اکثریت گذشته و اکثریت حال، این روش ها و طریقه ها رو مطلقا قبول ندارن و به هیچ وجه پشتیبانی نمی کنن و این چنین تاختن و به هر حال دیگران رو به مشقت انداختن، کشتار کردن، اینا مورد قبول نیست. و حالی ادعای خودشون رو مسلمان میخوانند و این کارا رو میکنند معنیش نیستش که این کارا از اسلامی بودن اونها بیرون میاد. نه، آدمیان میتونن خیلی انگیزه های دیگری داشته باشن ولی برای انگیزه شون نام های دیگری بگذارن. به همین سبب من میخوام بگم که از این توصیفات شما خیلی به کار نبرید. در حال حاضر هم به جمال من اکثریت قاطع مسلمان ها فکر دیگری دارن، شیوه دیگری دارن، به راه دیگری میرن. شما ببینید داره شما سنتون اقتضا نمیکنه. 3 سال پیش که انقلاب اسلامی ایران در حال پا گرفتن بود، شما نمیدونید اسلام چقدر عزیز بود. همین جور جلساتی که الان اینجا تشکیل میشه 10 برابر این 50 برابر این در سراسر اروپا و آمریکا و همه کشورهای غیر ایران تشکیل داد. جوانهای مثل شما در اونجا شرکت میکردن، دانشجویان دیگران، پاره از اونها شاید الان در جلسه ما هم حضور داشته باشند، کسانی که اون موقع در اون جاها بودن حالا هم نه. اون موقع اسلام که نزدن، اسلام مکتب مبارزه، جلوی خشونت ها میسته، جواب آدم های ظالم و سرکوبگر رو میده. توجه کردید دنیا هستی دنیا دیگره. حالا از اون اسلام که واقعا من اینطوری بود و خیلی هم عزیز بود و خیلی هم همین که جلوی ظالم می ایسته، این رو شما چیز کوچیکی نگیرید. یه دین پاسیفیستی نیست البته، این درسته، پیغمبرش هم نبود، پیروانش هم نبودن، اما اینکه یه عده این رو به حد افراط رسوندن که موسش خشونت نامیده میشه، این رو باید دید که چرا اینطوری شده. و الا روزگاری که برای مبارزه ما میخواستیم از دل این دین یک انقلاب بیرون اومد که انقلاب خیلی آرزوها رو پشت سرش بود، حالا اینکه بعدا ناکام ماند حرف دیگری، یه روزی این همه عزت داشت و تونستی چنین موبیلیزیشنی پدید بیاره در جامعه ما و در همه جهان، چیز خیلی مهمی بود، چیز کوچکی نیست که ما کوچک بگیرمش. بسا امروز البته یه عده نابجا دارن اون شمشیر رو به کار میبرن. توجه کردید این شمشیر به حال لازمه وقتی در غلاف باشه و بیرون از غلاف باشه، وقتی که نابجا به کار میرود پاره از این شبه ها رو هم پدید میآورد.
آقای راچه بلندتر میشه صحبت.
شما نشانه های اسلام رو ظاهرا توی فیسبوک
واقعا این نیروهای اجتماعی نیستن؟ نه، 100% درسته. من به هیچ وجه تئوری اخلاقی فرادینی رو مستثنا از اون قاعده نمیدانم. همه جا نیروهای اجتماعی در کار، به همین دلیل هم اتفاقا حرف من همین بود که ما اگر اون نظام فرادینی رو میخوام که مبتنی بر اخلاق باشه، باید برای اون توی صحنه و زمینه جامعه کار بکنیم و نه اینکه انتظار داشته باشیم که یه عده‌ای از اون بالا این رو فقط به صورتی قانون به تصویب برسونن. این به صورتی ایدئالی مطرح میشه که ما به کدوم طرف داریم میریم که آرمان رو میخوایم محقق بکنیم. راهکارش هم ورود به صحنه اجتماع و تزریق این اندیشه و ایده به نیروهای اجتماعی بالفعل موجوده و تا اونجایی هم که میشه میتوان از اون دفاع کرد. این اولا باید حرف دفاع پذیر باشه، ثانیا هرچی روشنتر، مشخصتر و بدون ابهام مطرح بشه، فوائدش، برکاتش، ثمراتش خوب تبیین بشه و نشان داده بشه که ما در پناه او و در پرتو او واقعا میتونیم به عموم خواسته هامون برسیم که الان براز، یعنی هم میتونیم دیندار رو راضی کنیم، هم میتونیم سکولار رو به اصطلاح راضی کنیم و هم میتونیم جواب خیلی از نابسامانی های اجتماعی مون رو بدیم. شبیه همون یک درمی میمونه که مولانا گفت دیگه، که اون چهار نفری که با هم سر انگور دعوا میکردن، این یکی گفتش که چی ای گزام من نمیخواهم اینا خواهم اوزام، اون یکی گفت که بگذاریم قیل را من نمیخواهم من استافیل را، خلاصه در تنازع و مشت برهم میزدن چون به سر نام ها قافل بودن، صاحب سر عزیزی صد زبان کردی اونجا بدادی صلحشان، پس بگفتیشان که من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم. حالا ما میخواستیم یه درم یه دینار یه اسکناس اینجا مطرح بکنیم که با او بشه آرزوی جمله را خرید. و من واقعا تصور میکنم ببینید به سرمایه ها و به سنت یه قوم که نمیشه بی اعتنا بود و اصلا نباید بی اعتنا، بالاخره یه دینی در یه فرهنگی برای سالها و قرنها کارسازی میکرده، تأثیر آفرینی میکرده، منبع بوده، مولد بوده، مخزن بوده، مرجع بوده، از دل او خیلی از همین ارزش های اخلاقی فرادینی رو میشه بیرون کشید که هم به اصطلاح خواسته ها و آتش دینی رو سیراب میکنه و هم جواب پاره از مشکلات دیگر ما رو میده. من اگه بخوام در این باب سخن بگم خیلی حرفه. اصلا ببینید در جامعه ما الان اصلا کی گفته حکومت دینی داره ما؟ اولا که من براتون عرض کردم این حکومت دینی هاف دینی هاف سکولار اینها. دومی که اصلا آقایون وقتی که از حکومت دینی سخن میگن قرارشون حکومت فقهیه، یعنی اصلا کاش دینی بود، کاش دینی بود با همه جوانبش، نیست، فقهیه فقط. و فقه اون عبوسترین چکله دینه، خوشترین بخششه، این لگالیزم به اصطلاح، این بسیار تنگه از نظر اداره جامعه و از نظر سیراب کردن آتش معنویتگرای مردم. عنصر اخلاقی که در دین وجود داره و در بیرون دین وجود داره خیلی ظرفیت بیشتری داره و بسیار کارساز داره، چیزی که الان زیر دست و پای فقه لگدمال شده و مظلوم واقع شده و فقیهان که دست بالاتر رو گرفتن حقیقتا اون جنبه دیگه به دست روزخونه و مده ها سپرده شده که هیچ کاری هم از اونها بر نمیاد. مردم فکر میکنن بالاترین نشانه های دین آیت الله عظما هستن. خب آیت الله عظما بیشترین چیزی که دارن چیه؟ فقه. بزرگترین سرمایه شون فقه. همین که ازشون بپرسید چی واجبه، چی حلاله، چی حرامه، اونم در یک مسائل خرد عجیبی که واقعا با زندگی عامه مردم خیلی ارتباطی هم برقرار نمی کنه، بیشترین سرمایه مقدیشون رو هم در اون زمینه ها به کار بردن. شما اگر به همین کتاب های فقهی نگاه بکنید، بحث طهارت و نجاست و صلات و زکاتش 50 برابر اون بحثای اجتماعی و سیاسی است که در فقه هست. از اون زمینه ها هم یک چنین یعنی عدم تقارنی برقراره. همون حرفی که مرحوم بازرگان می گفت فقه ما دوچار سرطان شده، یعنی یه بخشش خیلی رشد کرده، رشد مرضی، یه بخشش هم همونطور لاغر مونده در حالی که اونم باید رشد میکرد. بدتر از او اخلاقه که لاغرتر از او هم شده. توجه میکنیم اون بخشای فقه در به فقه به حال اون بخشای لاغر گریه میکنم، بخشای لاغر فقه به حال اخلاق گریه میکنم که اون دیگه از همه اینها لاغرتر و رنجورتر و نزارتر و بیمارتره و واقعا چیزیست که حق او هم باید ستانده بشه. مجموع اینها رو که شما در کنار هم بگذارید، به علاوه من در عالم تفاهم بین ادیان، امروز دیدید دیالوگ بین ادیان خب خیلی مده دیگه، خیلی فشنه و خب خیلی هم خوبه اینجا و اونجا، مهمتر چیزی که در میان ادیان میشه در انداخت و موجب تفاهم میشه مفاهیم اخلاقیه، برای اینکه اینا فرادینی هست. رجوع فرمودید یه مسیحی با یه مسلمان در اون مواضع و موازی خیلی بهتر میتونه به تنیجه برسه تا سر تصنیف، مثلا که حالا خدا یکی یا سه تاست، یه دعوایی که هیچ وقت هم حل نمیشه تا امروز هم حل نشد. اما تو اون مسائل عمده تر اخلاقی واقعا این ادیان همه به هم میرسن و ما خیلی راحت تر میتونیم با هم دیگه تفاهم پیدا بکنیم، مشروط به اینکه دیانت و هویت دین رو توی این آداب خرد فقهی جستجو نکنیم. لذا تصور من این است که چون من اینو خوب میفهمم که اندیشه دینی نهایتاً با ملیت نمیتونه سازگاری مطلق داشته باشه و ملیت ها الان خودشون اسباب تفرق و تفرقه هم. درسته که به تدریج دارن نه اینکه محو میشن، ضعیف میشن. الان خود اروپا، این اتحاد اروپا تقریبا ملیت های داخلی رو داره تضعیف میکنه، یعنی چون پولشون داره یکی میشه، مرزها تقریبا از میان برداشته شده، پارلمان اروپایی واحد دارن. من از تو بحثای حقوقی و سیاسی نام شرکت داشتم کاری توی کشورهای مختلف که به تدریج اصلا به دنبال این میرن که خود خودی یکی بشن دیگه، اینها دیگه یکی شدن چه معنا داره، جنگ هم که از میانشون برداشته بشه، اقتصادهاشون یکی بشه و همه چیز. به این معناست که خورده خورده ملیت به معنای قدیمیش داره ضعیفتر و کمرنگتر میشه. اصلا من یادم یک جلسه بود در آلمان شرکت کرده بودن، اصلا عنوان این بود روی در یوروپیان، اصلا ما اروپایی به کی میگیم؟ حالا یه عده کشور ها هستن که تازه اروپایی هستن، شما حالا مثلا ترکیه هم اروپایی میدونید، کشورهایی که میخوان به اتحاد اروپا به پیوندن، اونهایی که نپیوستن، بحث ها این چنینیه دیگه. ولی این ملیت ها خودشون عامل تفرقه شدن. یه وقتی یک ظرف بزرگتر از دین رو معرفی کردن، اما بعد سر همین مرز ها انواع جدال ها رخ داد که دیگه اخیرترینش که هنوز هم در رو هستیم همین نزاع فلسطین و اسرائیل و ایناست که در واقع از دل ملیت هم برمیخیزه. و رضا به اخلاق رو بردن هم دینی تر است و هم انسانی تر است و هم به نظر من اون مشکلات رو کم تر داره. من خودم نه فرادینی رو ما چون ترجمه نکردیم از هیچ کلمه انگلیسی، بنابراین اصالتا کلمه فارسی، ولی من خودم پست تئوکراتیک به کار می برم. بله. بله صحبت های شده، البته نه همه جزئیاتش در قانون اساسی نیامده، ولی شما خب سنتون اجازه نمیده. همون اولین رئیس جمهور پس از انقلاب که میخواست انتخاب بشه، میدونید رقابت بین دو نفر بود، یکی آقای جلال فارسی و آقای بنی‌صدر، البته سومی هم بود خانم حمیدی که اون خب همه میدونستن که انتخاب نخواهد شد، لذا رقابت اصلی بین دو نفر بود، جلال فارسی و بنی‌صدر. منتها رقیب آقای فارسی یعنی بنی‌صدر اینا رفتن و در آوردن که آقای فارسی در شهر هرات متولد شده و لذا افغانی و آمدند و این رو پخش کردند و اصلا فرصت شرکت او رو در انتخابات از او ستاندند، یعنی دیگه هم فقط متعین شد در آقای بنی‌صدر و اونم با 11 میلیون و خورده رای انتخاب. لذا یکی از شرایط ایرانی بودن این استش که در ایران متولد شده یا در جای دیگری از پدر و مادر ایرانی متولد شده باشه.
فقط پدر
منطقه ببینید همینم چیزه، مشکلاتیست دیگه. و در مورد سادات، چون سادات به لحاظ نژادی بالاخره عرب هم دیگه، یعنی اگر سیدی واقعا سید باشه بالاخره نسلش به پیغمبر میرسه و نمیتونه ایرانی باشه، در اونجا استثناء برقرار شده. اگر شما بخواید مر قانون اساسی را عمل بکنید، سیدی نباید رئیس جمهور بشه، نه رهبر بشه. شما
ایران نمیخواید؟
بله
ایران
نمیخواید. ولی این قصه ملیت شما اسم باشه، در جاها دیگه خیلی از ایران محکم داره. مثلا در آلمان فی المثل آلمانی کسیست که خون مادر آلمانی تو رگاش باشه، اتفاقا پدر خیلی شرط نیست، خون مادر آلمانی باید توی رگاش باشه. ولی سیتیزن اصلا نمیشه شد در آلمان برای کسانی که از بیرون میان و مادر آلمانی نداشتن، یعنی شرایط خیلی سختی رو اونجاها گذاشتن. و در ایران شاید از این جهات قدری هنوز امر سهل داره، ولی همونطوری که رئیس جمهور نمیتونه غیر ایرانی باشه، نمیتونه زنم باشه، خصوصا اون مشکل دیگه.
آقای دکتر، از من رسمت میده این که شما گفتن در حال دین یهود هم صادره، در حال یهود هم
صادره
شدید و مادر.
آها بله، یهود هم
در حال هم رسمت شدام که این رابطه بین این دید سرازینی مدر سرازین و دموکراسی چیه؟ چون مشکل ما الان داره، من فکر میکنم بردالاتی بزرگ ما دموکراسی و انحصار طلبی، و آیا این حکومت فرازین به این مسئله انحصار طلبی و استبداد و تمایل به اون، چه حالا یه حکومت مثل رضا شاه و محمد رضا شاه باشه، چه یا حکومت آیت الله خامنه ای، استبداد، اینو چه به چه شکل شما فکر میکنه این مسئله حل میشه؟
ببینید، ما هیچ وقت در جهان این چنین نیست که شما یه دارویی داشته باشید برای همه درد ها، بالاخره هر دردی یه داروی خودش رو داره. مسئله فرادینی برای نفی استبداد دینی است، اما این چنین نیست که اگر شما استبداد دینی رو نفی کردید همه استبدادها نفی بشه. نه، ما استبداد سکولار هم میتونیم داشته باشید. مگه حکومت صدام دینی بود؟ مگه حکومت شاه دینی بود؟ نه، حکومت غیر دینی بود، اما خیلی هم مستبد و جبار و خونخوار بود. توجه فرمودید؟ لذا ما خیلی مسئله داریم، همه مسائل رو هم با این یک درمی که بنده گفتم نمیشه حل کرد و خرید. این یک قدرت خرید محدودی داره. قدرت خریدش این استش که استبداد دینی رو نفی میکنه، تضییع حقوقی که بر مبنای انحصار طلبی دینی است کنار میگذاره، اما ممکنه یک کسی بیاد برای مبنای دیگه انحصار طلبی بکنه. کما اینکه ببینید، حالا باز چون ما اینقدر راجع به دین صحبت میکنید، من واقعا میخوام که خیلی معقول و منطقی در این باره بیندشیم، وقتی دچار احساسات زودگذر و هیجانات غیر منطقی نشیم. ما گاهی هم که از تبعیض دینی سخن میگیم، یه وقتا اینو زیادی پیش خودمون بزرگ میکنیم. واقعا میتونید امروز به نام ملیت خیلی از همین تبعیضها رو صورت میدن که قبلا به نام دین صورت میدن. من این رو بارها گفتم، در همین جلسه هم گفتم، شما الان داریم، ماها که اینجا نشستیم، ما آمریکایی نیستیم، و چون ملیت آمریکایی نداریم از خیلی حقوق یه نفر آمریکایی ما بی‌بهره ایم. درسته یا نه؟ یعنی به نام این ملیت همین تبعیض‌ها صورت میگیره. من و شما اگر فلان کارت و فلان کارت و فلان چیز نداشته باشیم، حق کار کردن نداریم، ممکن هم از گوشه خیابون از بیماری از سرما بیفتیم و تلف بشیم، و حق رسیدن به یه مناسبی نداریم، حق رئیس جمهور شدن. بسیاری از حقوقی که یک نفر آمریکایی همین به دلیل صرف اکسیدنت آف برث که اینجا متولد شده، هیچ زحمتی هم نکشیده دید، من و شما نمیتونیم داشته باشیم. فقط هم توی اینجا نیست، یا هر کشوری دیگری شما بریم، همون تبعیضی رو که دین میکرد، یعنی وقتی که یک کسی در یک جامعه دینی غیر اون دین رسمی رو داشت تبعیض میکردن داشته، یعنی یک یهودی در یک جامعه اسلامی یا یک مسلمان در یک جامعه یهودی، این از یک سری حقوق محروم بودن، بدیهی بود. و متو الان اتفاقا به دست آوردن حقوق مشکل تر از گذشته شده. شما اگر یه یهودی بودی تو جای مسلمان، میمنی بودی بنده اشهد و الله اله الا الله مسلمان شدن، تمام حقوق اسلامی برای شما میومد، همه مزایا برکن، ولی بلکه اینجا میتونی بگی اشهد که من هم امریکایی هم، آدم بعد خودشو بکشه تا یکی از همین کارت ها و این گواهی نامه ها و مجوزا رو بگیره، نصف کاره آیدش بدن آیدش ندن، چند سال دوندگی بکن، این خبرها نیست. واقعا عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که ببینید، اولا این که با دین و بیدین اینن امروز به معنای شما صاحب این ملیت باشید یا ملیت نباشید، کلی چیزها رو دارید و کلی چیزها رو نخواهید داشت. بعدم درسته ظاهرا راه بازه که شما به دست بیارید سیتیزنشیپ به آمریکایی رو فرامنه، میگه این راحتیه، راه بازه، اما سربالاییه. چون ما وقتی میگیم راه بازه، بعضی فکر میکنن که یعنی خیلی راحت راه بیفتیم بریم بگیریم، نه، خبرا نیست، گاهی هم دیپورت میکنن شما رو، هزار مسئله ممکنه پیش بیاد. این جدی بگیرید، یعنی یه جامعه ای که در گذشته هویت دینی داشت، درست هم خرکشی ها رو داشت، میگفت اونی که این هویت ملیت رو نداره، پاره از حقوق رو نداره، اما راه هم بازه بیاد وارد این جامعه بشه، این هویت رو بپذیره و به خود بگیره، همه حقوق هم برای او هست و همه چیز. لذا میخوام بگم این تبعیضه های رو هم که ما گاهی ازش نام میبریم، اینا هم شما یادتون باشه، مثلا میگفتن در یه جامعه اسلامی یهودی نمیتونه حاکم مسلمی بشه. خب بله نمیتونه بشه. من یه بار تو دانشگاه ییل صحبت میکردم یه آقایی که قبطی بود، به نظر مسیحی های مصر بود، میگو بابا این دموکراسیه، بنده رو در مصر نمیذارن رئیس جمهور بشن، توی جامعه مسلمان مثلا مگه اینجا میذارن حالا بشی شما؟ یعنی مگه شما فکر کردی حالا اینجا دموکراسیه معناش اینه که هر کی از هر جای اومد و از راه رسید بیان شما حق داری رئیس جمهور بشی؟ حرفا نیست. هزار قاعده هست، هزار ضابطه هست در این زمینه ها. بعضی فکر میکنن دموکراسی این هرکی هرکی، والا این حرفا نیست. خیلی چیزها سختگیرانه تر از این هاست. ما تا یه وقتی دین عزیز بود، همه چیز به نام دین پذیرفتنی بود، کسی احساس تحمیل نمیکرد. الان ملیت عزیزه، همه چیز به نام ملیت پذیرفتنی، کسی احساس تحمیل نمیکنه. توجه کردید شما اگر به نام ملیت بگن شما ملیت آمریکایی نبید، پس از فلان چیز بهره برداری شما باید قبول دونتون راست میکرد، من آمریکایی نیستم، اینجا وطن من نیست، خاک من نیست، خب این چیزایی رو من نمیدن، حق کار رو من نمیدن، فلان چیز نمیدن. قبلن به نام دین بود، میپذیرفتن از چون همه ادیان هم همین طور عمل میکردن، کمان که الان همه ملیت ها اینطوری عمل میکنن. توجه فهم با این تفاوت که خیلی چیزا قدیم نبود که میدن. امروز ظاهر شد که هواپیما شما راحت میتونه از ایران بیاد، ولی واقعا راحت میتونه از ایران بیاد اینجا. یعنی پروسس ویزا و اینا قدیم نه پاسپورت بود نه ویزا بود نه هیچی. هر بار شما میتونستید از کشور خودتون از شهر خودتون بلند شید برید یک کشور دیگه، ازدواج بکنید، اونجا بمانید، اقامت کنید، کار بگیرید، درس بخونید، همین تا آخر عمر اونجا بمونید. ما چقدر علما داریم که مثلا از ایران حرکت کردن تو مصر، بساط پهن کردن تا آخر عمرشون بودن و اینها، توی مکه، توی کجا، توی کجا، از سراسر جهان موسی خانه بود. امروز چنون دیوار کشی شده و ما همه اینا رو بدیهی میدونیم، فکر میکنیم خیلی بدیهیه، دیگران که یه چیز دیگه عمل میکره آدم بیعقلی بودن، والا این طورا نبوده، کاراشون خیلی منطق داشته. یه ذره روش فکر بکنید ببینید که در دوره خودش خیلی منطقی بوده، آدم های بیعقل داره نمیکردن دنیا رو در گذشته، یا آدمایی که ضدیت با بشریت داشته باشن، حرفا نبوده. حتی همین تبعیضای دینی منطق خودش رو داشته. منتها خب چنان که گفتم امروز نه که ظروف وسیع تری آمده، ما باید فکر دیگری بکنیم و همون منطق رو منتها به نحو معقولی در ظرف کنونی پیاده بکنیم.
سوال داشتم از دوستان صحبت رو برای اخلاق مثلا رو بکنم که در رابطه با اخلاق صحبت میکنم که من بیشتر سوالم به خاطر این اطلاعی جدید که شما تصدیر اخلاق بود خب بس سید جدا بانید ولی شما باید مسائل دید به نظر من باید این آمادگی رو داشته باشید که سواله رو در رابطه با بحث و تبادل نظر رو در رابطه با بحث و تبادل نظر رو در رابطه با بحث و تبادل نظر رو در رابطه با بحث و نظر من که اطلاعی که پنج نفری که از آن در این بحث نه تنها کار ساز گرفتن که بسیار سرسرش هم داره اطلاعی که آن بسیار بسیار خلاق تمام صحبتی شما تون داره تا راجع به مسئله تا مصاحبه که اخیراً آقای مهاجر نمایندگی و سخنگویی سیولارها خودشون رو به صلاح حل کردن و گفتن ما سخنگوی بخشی از دومعی و بارزا شرکت میکنن در دیگه و مذهبی هستن و چون زن جامعه به صلاح ایران مذهبی هستن و روی سخن ما با اونها، بنابراین ما حتی اعلام کردن با گروه هایی که ما حتی حاضر نیستیم حرکات پاکیتی با ما بشون بشون. به نظر من این در یه تنفذی شما برمانی امضا کنید یه این بیانیه این نظرات رو تنمید میکنید یا نه؟ به خاطر این آقای مهاجرانی البته مثال بدارم، ما در زمان انقلاب هم شما از آقای تیمه تو خیلی از جوان هم سیدان کنید آقایی کم آخرین لحظاتی که انقلاب به نتیجه رسید نه مخالف شاه بودن بوشه نه طرفدار انقلاب بودن و نه خواهان تحلیل حکومت دارن نه خواهان هیچ کنه تحصیل هست تو به محصه که انقلاب به پیل برسید اولین کسی بودی در شما یا انقلاب و دوستان دیگه افاده شما توجه فرمید. الان نمیخوام یک کسی دیگه جمعه سری بیاد و ما بعد از 6 ماه سال ماجرا رو ما بدون این گروهی بخوام سپورت بکنم افرادی نظیر آقای مهاجرتی رو تا بخوام جمعه سری مسئولی رو در جواب من در بکنم. در نظر من این مجموعه مجموعه بسیار بسیار ناهمگونی من تحجیب میکنم از بسیار 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 اون روند شناختی من از ایشون دارم چون من هم مدت های طولانی صحبت های شما رو صحبت های تدیبر و صحبت های جدیبر و شخصا دارم میخوام ازش درس بگیرم و سوالاتی که در زن بکنم ترجم میکنم با این سابقه
سوال
اینه که شما این اطلاعیه رو مثبت بگیرید جوابتون در راه دو نجابه های
مرمی باشم.
بله عرض میشود که خوب شما معلوم دل خودی دارید آقای دکتری عزیزی و عرض میشود که در ماه دیدن عکس امام خمینی و دیگران و حالا گذشته ها که گذشته است و همه ما از تجربه های تاریخیمون باید درس بگیریم و بعد هم خطای هیچ کس رو به پای دیگری نمیتوان نوشت. باری این که میفرمایید که من اون اطلاع مثبت میدونم، خب بدیهی من مثبت میدونم ولی من امضا نکرده بودم و نمی کردم. من بالاخره لابد سودی درش میدیدم یا نیکیهاش رو بیشتر از بدیهاش میدیدم و به این دلیل امضا کردم. اتفاقا شما باید به این نقطه مثبت توجه بکنید که به قول شما از آقای گنجی یا دیگران تعجب میکنید، پس بعد ببینید چه انگیزه قوی وجود داشته و چه خیر و مصلحتی در این کار دیده شده که همه این افراد که شما گمان میکنید ناهمگونند اینها کنار هم نشستند و این بیانیه رو امضا کردند و منتشر کردند و گمان کردند که برای حرکت کنونی جنبش قدم مثبتی است، گام نیکو و پربرکتی است و برداشتند. واقعا هم همینطوره. ما 5 نفری که این بیانیه رو امضا کردیم مثل مراجعی صاحب رساله میمونیم که قبلا رساله هامون رو منتشر کردیم، یعنی همه میدونن که ماها اندیشه هامون چیه و گاهی خیلی هم با هم اختلاف داره. یعنی آقای کلیور بارها در سخنرانی نوشتهاشون شخص بنده انتقاد کردن و مخالفت کردن، آقای مهاجرانی هم تو من البته علیه هیچ یک از این دوستان بزرگوار هیچ وقت هیچ چیزی نگفتم و ننوشتم، ولی خب نوشته های من آشکار است که با اندیشه های اونها تفاوت داره. اونا هم همینطور انتقاد داشتن و دارن، ما سر اونا مواضعمون هم همچنان محفوظه، یعنی یکی نشده و بنا هم نیست یکی بشه. آخه عالم افکار است و اختلافاتی که طبیعی و منطقی. اما سر این مینیموم که همین در بیانیه آمده البته ما اشتراک نظر داشتیم و همین کافی بود برای این که ما کنار هم بنشینیم و این رو امضا کنیم. نشستن و منتظر ماندن برای این که همه اختلاف ها حل بشه تا آدم کار دست جمعی بکنه اون معناش اینه که هیچ کاری نکنه، برای این که اختلاف ها هیچ وقت به طور مطلق و کامل که حل نمیشه. آدمیان برای مختلفی دارن، مخصوصا آدمیانی که بالاخره پا به سن نگذاشتن و گذشته‌ای دارن و سابقه‌ای دارن و فکراشون رو کردن و تجربه های خودشون رو دارن، خیلی بعیده که اینا به راحتی نظر عوض بکنن، شخصیت عوض بکنن. این از این جهت که این اطلاعات هم مثبت میدن. مطلب دوم این که پلورالیسم یعنی منافات با پلورالیسم داره، نه واقعا نداره. من تعجب میکنم، نمیدونم شما تفسیرتون از پلورالیسم چیه. پلورالیسم اینه نیست که بنده حرف شما رو بزنم یا شما حرف منو بزنید. من اگر میام اینجا سخنرانی میکنم خب حرف خودمو میزنم، کسی نمیتونه من بگه که شما چرا فقط حرف خودتون میزنید حرف بقیه رو نمیزنید. که پلورالیسم نشد، پلورالیسم که این نیست. پلورالیسم این استش که بنده جلوی اینکه شما حرف خودتو بزنی نگیرن. معنیش اینه من فضایی رو باز کنم، فرصتی رو پدید بیارم که هم خودم حرف بزنم، هم شما حرف بزنید، هم زید، هم امر اکس اگر و غیر. اگه من دهان دیگران رو ببندم و بگم فقط خودم میخوام متکلم وحده باشم، این البته منافات با پلورالیسم. من اگر بیانیه میدم خب بیانیه خودم رو میدم، ولی من که دست دیگران رو نبستم که اونا بیانیه ندن، اونا اظهار نظر نکنن. گروه های مختلف ما که دست به تشکل های دیگر نبستیم که افراد دور هم جمع بشن تشکل تشکیل بدن پدید بیا، هیچ کدوم. لذا پلورالیسم سر جاشه. ما در ایران وقتی که از پلورالیسم صحبت میکنیم میگه خب مسلمان رو نبندیم، منطقه نمیگیم هر روزنامه بیاد همه چی بنویسه. خب هر روزنامه هست خود رو مینویسه، مدیرش را باز یه خطی داره، یه ربطی داره، یه اندیشهی داره، یه انگیزهی داره، حرف خود رو میزنه، مقالات متناسب با فکر خودش رو هم چاپ میکنه بکنه، دیگری هم چیز دیگری. اما اینکه یک کسی بیاد همه رو ببنده بگه فقط روزنامه من باز باشه، خب این میشه منافات با پلورالیسم. ما در اینجا مطلقا خلاف او عمل نگردیم، ما کیو باز داشتیم، ما کیو منع کردیم، ما جلوی چه کسی رو گرفتیم. ما اصلا اتفاقا من نقدایی که به این شده من تعجب میکنم، همه اونا غیر پلورالیستی، همه میگن مسلمان ها حق ندارن حرف خودشون رو بزنن، حتما باید حرفای ما رو هم بزنن. من واقعا درک منطق برام ممکن نیست. ببینید خیلی غیر پلورالیستی نقد میکنن، اگه جلوی دیگه نقد میکردن آدم دلش راضی بود، گفت میاد به من ایشون مثلا می نوشتن فلان سخنتون باطله، فلان سخنتون به سود این نهضت نیست و چی و چی. اما این که چون شما هر پنج تایتون عقیده دینی دارید پس کار باطلی کردید، من واقعا درک نمی کنم حرف یعنی چی. خب بله ما هر پنج تایمون هم فکر هم هم هستیم و میتونیم هم یه همچه بیانیه امضا بکنیم و تونستیم هم بکنیم شما به مثبت بودن این نگاه بکنیم. من خیلی از دوستانم رو دیدم که درست همین وجهه امر رو مورد تأیید قرار میدادن که خوب تو پنج نفر تونستن توی این با نفسا دور هم جمع بشن، موقتا اختلافات خودشون که هست و وجود هم داره و هیچ انکار پذیر هم نیست، موقتا اونا رو هم کشکوشی بکنن، کنار بذارن، در میون نیارن و یه کاری که فکر میکنن سودمند و مثبت انجام بدن. دیگران هم بکنن، مگه اینا گفتن دیگران نکنن، مگه گفتن هژمونیک میخواد عمل کنه، مگه گفتن ما میخواد در صدر و در رأس قرار بگیریم. نه دیگه، راه باز است. حالا که داخل کشور مسیرها بسته است، حالا که رخنه ها و روزنه ها رو بستن، اجازه نمیدن نفس کشی وجود نداره، باز توی این فضایی که میشه چیزی گفت، خب هر چیزی حرف خودش رو بزن. این همه در نفی این سخن گفتن، طرد کردن و تقبیح کردن اصلا یه منطقی است که به نظر من غیر قابل فهم.
خیلی سریع دیگه، شما در 30 ثانیه نمیده
بعد من اصلا نبود محتوای اطلاعی بود، یعنی شما هم ندارید اطلاعی، ولی شما وقتی جنبش سبز رو فقط محسوس میکنید اسلام و مسلمان ها و نمایندش هم آقای موسوی میبینید و سعی میکنید نظرات ایشون رو بگید و عملا تمام گروه های دیگه رو که غیر از این گروه هستن حذف کردید، چه بخواهید چه نخواهید، شما عملا بقیه رو نفی کردید.
همین رو من توضیح دادم که اینطوری نیست، شما نباید این رو بخونید. ببینید اصلا اسم گذاری نفیه، اگه شما این رو میگید من با تو موافقم، ولی اصلا غیر از این چاره نیست. اگر من به این میگم صندلی، یعنی این میز نیست، یعنی آب خوردن هم نیست، یعنی شربت آلبالو هم نیست. یعنی شما منظورتون اینه که این خب من رو هر چیزی شما اسم بذارید یعنی این چیزای دیگه نیست، ولی این که نفی نیستش که. اگه من به این میگم صندلی یعنی شربت آلبالو نیست، ولی معنیش نیست که جای دیگه شربت آلبالو وجود نداره، این شربت آلبالو نیست. اگر ما یه گروهی رو درست میکنیم و نامی داره و بیانیه میده، معنیش اینه بیانیه ما اینه، نه اینکه بیانیه های دیگه نیستن یا حق ندارن به وجود بیان یا حق ندارن تو این جنبش وجود داشته باشن. باری دیگه ادامه داره، امیدوارم
نخواهم قبل داره اینکه آخر سوالو بگم، فقط یه دوتا موضوع رو مطرح بکنم، یکی از دوستان داره توقع کنم تشویق بکنم که در دونیشن مشارکت بکنم تا برمارو بخش پذیرایی برنامه ها برقرار باشه. بحث دومم که ما هفته دیگه جلسه نداریم، ولی دو تا برنامه داریم تا پایان یعنی ماه ژانویه، یکی 23 ژانویه هست، مراسمی هست که مشترکاً برای حالا مجدداً بزرگداشت آقای جناب منتظری و 15 سالگرد درگذشت مهندس بازرگان برگزار میشه. نسبت به برنامه قبلی بود جنبه تحلیلی تری داره، آقای دکتر سروش هم اونجا حضور دارن، دو تا پنل برگزار خواهد شد و به زودی اطلاعیش میاد بیرون، در همین دانشگاه جورج واشنگتن هم برگزار میشه. برنامه بعدیش هم 24 هست، آقای دکتر کریمی حکاک سخنرانی خواهند کرد و موضوعشون هم هستش که میراث عرفان و مبارزات آزادیخواهانه که امروز در ایران در جریان هست، ارتباط بین این دو رو میخوان بحث بکنن. آخر سوال هم دوست آقای دکتر رستمی فرمانو دیگه جلسه رو خواهرم.
در این بحث جلسه شما فرمودید که حالا سوالی هست شما تو نظری حالا این بحث مثلا شده بحث قربان اجازه شد شما اشاره کردید به مال دین برمان بعد این که صحبت کنیم عملا میگن که شما مرتبه نیستیم حتی باید تو افیز بیم در نهاد صحبت کنیم شما با قربان اجازه شد نبازید شما فرمودید یکی با عنوان نهادی دین هست فراتر از همون به سمت خدا رفتن سوادی و حالا بحث اخلاقی اما واقعا نیاز داریم که بگیم فرادینی به این که اصلا بگیم بحث رو بگیم اونم به اینجا برمیگرده که هر کدوم اینها بگن اگه کسی به این مستعمل بکنه خب بالاتر و برتر از دیگران انتماد اعلام میشه و اونجا هم کسی این کامپیل فرایی ما هم به این نیاز داریم که اینو فرادینی بزنیم بگیم
بله ببینید اونی که شما فرمایید اونجا که بحث ارگان از ریلیجن میشه زدن اون در واقع یه مشکلی است توی دین که یه عده‌ای برای اینکه مشکل ادیان رو حل کنن میگن که از همونی که هگل میگفت پوزیتیو ریلیجن پوزیتیویتی این کریستیانیتی که به معنای همین اینستیتوشنالایز شدن و ارگانایز شدنه که چرچ پیدا میکنه دستگاه و هایرارکی و همین اینجور چیزا در مقابلش عده‌ای دین بدون چرچ به قول از حافظ خودم بگیم گفت رفل گرانم به هی مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد شیخی که خانقاه ندارد دینی که دستگاه رسمی ندارد این میشه همون اما اون چی که ما اینجا صحبت شو میکردیم برای حل مشکل ادیان نبود برای حل مشکل حکومت بود لذا ما گفتیم حکومت فرادینی که این فراتر از دین اما از ادیان ارگانایز یا غیر ارگانایز
خیلی ممنون از سر به حوصله همتون و برنامه تموم شد و حال ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.